خواب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان با وفای برنامه کتاب شب. امشب مثل همه جمعه شبها در خدمت شماییم و با حضور آقای احسان پویا، نویسنده و منتقد جوان کشورمون، درباره داستان فکر جنایت نوشته لئونید آندرییف با ترجمه کاظم انصاری که همین هفته شنیدید صحبت خواهیم کرد. مطابق معمول درباره لئونید آندرییف برای ما و شنوندگان صحبتی داشته باشید.
خواهش میکنم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های عزیز برنامه. امروز راجع به یکی از نویسنده های حالا کمتر معروف روسی، اما خیلی نویسنده حساس و در مقطع خیلی حساسی هست، این نویسنده لئونید آندرییف هست که صحبت میکنیم در موردش. ایشون در 1871 به دنیا اومدند و میشه اینجوری متصور شد که آندرییف در واقع جزو آخرین نسل های ادبیات طلایی، عصر طلایی ادبیات روسیه بود که نهله های فکری هست که تحت عنوان ادبیات عصر طلایی یا عصر زرین میشناسیم. البته این تقسیم بندی ادبیات عصر زرین و عصر سیمین در ادبیات روسیه که خیلی دستبندی مهمی هم هست بیشتر مختص شعر، اما در مورد نویسنده هایی که رمان هم می نویسند میشه این جریان رو اعمال کرد و بیشتر تقسیم بندیش در واقع برمیگرده به انقلاب روسیه، یعنی ادبیات بعد از انقلاب رو تحت عنوان ادبیات نقره‌ای یا ادبیات سیمین میشناسیم، ادبیات قبلش رو تحت عنوان ادبیات طلایی میشناسیم. خب لئونید آندرییف در واقع جزو آخرین نسل های ادبیات طلایی، عصر طلایی ادبیات روسیه بود که باز توی یک دستبندی میشه گفتش که این نویسنده هایی که توی این قرن زندگی کرده، یعنی پایان قرن 19 هم، اغلب از دو طیف اجتماعی مختلف بودن. لئونید آندرییف جزو طیف فقیر نویسنده هایی بود که در واقع با فقر دست و پنجه نرم میکردن. از طرفی میشه گفت مثلا اون تقسیم بندی اختلافی که بین شکل زندگی داستایفسکی با شکل زندگی تورگینیف وجود داره در این عصر هم وجود داشت، یعنی یکی برای طبقه اشراف زاده ها و طبقه در واقع بورژوا و سطح فکری مختص خودش مثل تورگینیف که حالا دغدغه های اون طبقه اجتماعی رو بررسی میکرد، از طرفی یه کسی مثل داستایفسکی که تو فقر زندگی میکرد و به خاطر شرایطی که حالا روسیه داشت ما در واقع چیزی تحت عنوان طبقه متوسط خیلی کم رنگ داشتیم، بنابراین نویسنده ها یا مجبور بودن از طبقه فقرا صحبت بکنن و یا اساسا توی اون طبقه زندگی میکردن یا توی طبقه اشراف. که لئونید آندرییف خب به خاطر وضعیت خانوادهش و پدرش که خیلی زود فوت کرد مجبور بود تا اون زمانی که نویسنده حالا مقبولی بشه با فقر دست و پنجه نرم بکنه.
یه سوالی به ذهن من میاد که شاید برای خیلی از شنوندگان هم سوال بوده باشه، این طبقه بندی عصر زرین و عصر سیمین آیا با توجه به ارزش طلا و نقره میشه گفت که اونها ادبیات ارزشمندتری بودن و اینها ادبیات سبکتر یا دست پایینتری بودن؟
به واقعیتش دقیقا همینطوره که شما میفرمایین، حالا نه به این روی کرد که ادبیاتشون اونها از ارزش کمتری برخورداره، منتهای مراتب آزادی که در واقع ژانرهای مختلف ادبی که وجود داشت و پراکندگی که اساسا شهرت نویسنده های روسی مدیون اونه مربوط به همین عصره، به خاطر اینکه انقلاب در روسیه به یک بار سایش روی تمام پدیده ها افتاد که یکی از اونها هم ادبیات بود و اساسا دیگه نویسنده ها چیزی فراتر از انقلاب نمیتونستند فکر بکنن، یا بعدش دوباره خفقانی که ایجاد شد و سانسوری که ایجاد شد اعمال شد در دوره استالینیسم موجب شد که اصلا نویسنده ها به زیرزمین پناه ببرن و اصلا نتونن بنویسن. این بود که در واقع در عصر طلایی ما با جریان فکری بسیار وحشی سر و کار داریم که هر طرفش
خب دامنه گسترده
و دقیقاً دامنه گسترده به خاطر ارتباط شکل ارتباطی اروپا و روسیه و تأثیری که از فلسفه اروپا روی روسیه بود و از طرفی در واقع پراکندگی نویسنده‌های مختلف با جهان‌بینی‌های مختلف. یعنی ما می‌بینیم در یک عصر بسیار فشرده‌ای از گوگل تا چخوف ما با فوران نویسنده سر و کار داریم که هر کدومشون شاهکار مختلفی خلق میکنن. مثلا گونچاروف با آبلوموفش مطرح میشه، داستایفسکی وجود داره، تولستوی وجود داره و یک عالم نویسندهی که تازه مثلا نویسنده های درجه دوشون نسبت به اونا لئونید آندرییفه که خب هم عصر جای بین مثلا تولستوی و چخوف داره زندگی میکنه و خب عصر طلایی در واقع به خاطر همین چند صدا بودنش دقیقاً
آزادی عملی که داشتن بیشتر لازم
و به خاطر ذهن وحشی که داشتن و میتونستن خیلی خوب نقطه نظرشون رو اعمال بکنن. خب به هر حال وقتی که تعداد زیادی نویسنده شروع به نوشتن میکنن توشون نخبه بیشتر پیدا میشه و نابغه بیشتر پیدا میشه،
زمینه رقابتی هم وجود داره و اینا به خاطر رقابت هم کرد. از دیگر نویسندگان هم عصر آندرییف صحبت کردید، بد نیست که اشاره‌ای داشته باشید هم به تفاوت دیدگاه و نوع نثر به اصطلاح آندرییف با دیگر نویسندگان و هم اساساً چگونگی این تفاوت‌ها.
واقعیتش دوره‌ای که آندرییف داره توش شروع به نوشتن میکنه دوره بسیار حساسی است، یعنی از 1897 یعنی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ما با رویکردهای مختلفی سر و کار داریم. پیش از اینکه چیزی تحت عنوان رئالیسم سوسیالیستی به وجود بیاد در شوروی، یک رئالیسم بسیار بسیار قاعده‌مندی به وجود میاد با حالا مثلا آثار تولستوی، با آنا کارنینا، با جنگ و صلح، جنسی از رئالیسم به وجود میاد که اون فضاهای اکسپرسیونیستی داستایفسکی توش وجود نداره یا مثلا اون فضاهای کاریکاتوری گوگل دیگه توش وجود نداره، ولی که رئالیسم بسیار بسیار جدی هست و رئالیسم بسیار بلوغ پیدا کرده ای نسبت به مثلا اون چیزی که داره در فرانسه اتفاق میفته با بالزاک یا با ناتورالیست هایی مثل زولا. این جنس در واقع در یک بدنه ای داره حرکت میکنه که در برابرش، یا نمیشه گفت در برابرش، موازیه باهاش سمبولیست های روسی حرکت میکنن. یعنی جایی که چخوف داره به نابترین شکل رئالیسم دست پیدا میکنه و حتی میتونه عبور کنه، یعنی به امپرسیونیسم میرسه در ادبیات، این طرف سمبولیست ها که نمایندهشون نمیشه گفت آندرییفه ولی یکی از مهمترین مهره هاشون آندرییفه، میان شروع میکنن و ذهنیت رو وارد میکنن. توی یه همچین شکلی در رئالیست ها هیچ وقت همچین کاری رو نمیکردن. یعنی وقتی میبینیم مثلا وقتی آنا کارنینا رو میخونیم میبینیم چند صدایی وجود داره ولی کن از دایره در واقع اون چیزی که تحت عنوان رئالیسم میشناسیم عدول نمیکنه نویسنده، در حالی که آندرییف این کار رو میکنه، یعنی وارد جهان ذهنی یک قهرمان میشه به جای اینکه قهرمانهای مختلفی رو کنار هم بچینه، ولی کن اون رو عمق میده، یعنی انقدر به عمق ذهنی یک کاراکتر میره و انقدر عمق پیدا میکنه که دیگه عملا یک جور رمان اکسپرسیونیستی، حالا یک بارقه ای از اکسپرسیونیسم رو ما توی این متن میبینیم و توی نثر کسی مثل لئونید آندرییف. برای همین این تیم، خب به خاطر اینکه اون تیم قدرت خیلی خیلی جادویی و بزرگی داشتن، یعنی هم عصری این آدم با چخوف، باعث میشه که خب سایه چخوف روی خیلی از نویسنده های کوچکتری از خودش به هر حال افتاده میشه و اینها خیلی شناخته نمیشن و اینکه اونها دارن یک جریان رو دنبال میکنن. یعنی جریان رئالیسم بسیار بسیار جریان جدیه در ادبیات اواخر قرن 19 همه روسیه و این تیم خیلی نمیتونن، در واقع اینها میشه گفت یک جور دنبال رو و متأثر از آدمهای شبیه داستایفسکی بودن که جاهای خطوط رئالیسم رو میشکست و وارد ذهنیت میشد، ذهنیت صرف، مثل مثلا تکه هایی از رمان ابله وقتی که پرنس میشکین داره توهمات ذهنیش رو یا لحظه‌ای که داره در واقع سرش دوچار بحران میشه رو روایت میکنه، اینها از خطوط رئالیسم شکسته میشد. آدمهای شبیه لئونید آندرییف کسانی بودن که بیشتر متمایل بودن به جنس نثر داستایفسکی یا جنس نثر آدم‌های شبیه داستایفسکی و اینها در برابر، حال در کنار اون جریان بزرگ ادبی رئالیسم در قرن اواخر قرن 19 هم در حال حرکت بودن و می نوشتن.
برای که صحبت به اینجا رسید، خواهش می‌کنم درباره نوع روایت این رمان هم صحبتی بکنید.
نوع روایت این رمان در واقع یکی از بخش‌های جهش یافته‌ای که این رمان رو خیلی مطرح می‌کنه. نمیشه گفت برای اولین بار، برای اینکه اساساً پیشتر از این هم از این نوع روایت استفاده شده، یعنی چیزی که ما تحت عنوان دوم شخص میشناسیم، روایتی که راوی به عنوان قصه‌گو داره برای یک مخاطب زنده در جهان داستان تعریف میکنه داستان رو. اگر دقت کرده باشین، آنتوان ایگناتوویچ کرژنتسوف که قاتل هست، کل قصه رو به صورت خطابه داره برای قاضی ها میگه. خب یه وقت هست در واقع ما توی دوم شخص با فرمی طرفیم، شکل مثلا فرم آورا، که قهرمان داره به خودش توضیح میده و تو خطاب میکنه خودش رو، که اون باز در واقع کسی که داره این کار رو میکنه ذهنیه و وجود نداره. اما توی این رمان ما با جنسی از دوم شخص مواجهیم که خیلی راسکولنیکوف رو به یادمون میندازه، یعنی کسی که حالا بعد از جنایت داره توضیح میده جنایت رو به کس دیگری که زنده است. یعنی تمام این رمان نامه ها و اعترافات کرژنتسوف هست به قاضی هایی که قرار پرونده رو بررسی بکنن. این جنس روایت خیلی روایت جدیدی بوده به زمان خودش و برای اولین بار ما میتونیم با انتخاب همچین چیزی وارد جهان شخصی کاراکتر بشیم، خیلی و خیلی عمیق توش فرو بریم.
با احسان پویا درباره داستان فکر جنایت نوشته لئونید آندرییف گفتگو میکنیم، با ما همراه باشید. پویا، ضمن صحبتتون اشاره‌ای به راسکولنیکوف داشتید که خود قهرمان قصه هم در یک جای از داستان اشاره‌ای داره به این
بله.
قهرمان جنایت و مکافات. آیا شباهت‌هایی هم بین غیر از قهرمان‌ها بین خود داستان وجود داره؟
دقیقاً اختلاف، یعنی شباهت که خیلی وجود داره و اصلا قهرمان این رمان به نوعی میشه گفت بازنویسی شکل جدیدی از راسکولنیکوف بوده و این ضمن اینکه خود لئونید آندرییف به شدت متاثر از داستایفسکی همونطور که پیشتر هم گفتیم. تفاوت عمده‌ای که باعث میشه که ما دقیقاً اختلاف این نسل با نسل قبل رو متوجه بشیم، منظر ذهنیه که نویسنده انتخاب میکنه. یعنی داستان عملاً همون داستانه، یک آدمی داره با خودش کلنجار میره که آیا کشتن یک انسان میتونه کار درستی باشه یا نمیتونه. منتها تفاوتی که وجود داره اینه که ما در جنایت و مکافات داستایفسکی با دانای کل سر و کار داریم، یعنی با راوی که ما رو به هر حال یک فاصله میندازه و داره قصه کلی رو تعریف میکنه که راسکولنیکوف حالا قهرمان اون قصه است، در حالی که توی این رمان ما اساساً از زبون خود راسکولنیکوف داریم میشنویم جریان رو و این فاصله بین مخاطب و قهرمان یک لایه نزدیکتر میشه و دیگه کسی تحت عنوان دانای کل وجود نداره که قصه رو برای مخاطب
بی‌واسطه تر در واقع
دقیقاً میشنویم. یعنی ما نزدیکتر میشیم به همون میزان که شخصی تر میشیم و حالا اینجا متوجه میشیم که جنس جنایت داستایفسکی و جنس در واقع کلنجار ذهنی راسکولنیکوف در جنایت مکافات چی بوده، ضمن اینکه ما اونجا در واقع مواجه هستیم با قاتل و یک شبکه اجتماعی، حالا تحت عنوان شهر و تحت عنوان یک کلونی اجتماعی که آدم‌ها دارن توش زندگی میکنن و دانای کل
دستگاه قضا و قانون.
دقیقاً، یعنی اونجا راسکولنیکوف به جنگ مدنیت میره در حالی که اینجا کرژنتسوف داره به جنگ وجدان میره و داره هی دلیلی میتراشه برای اینکه بتونه وجدان خودش رو
آروم
کنه. این نشان دهنده اینه که فاصله‌ای که بین این دوتا نسل وجود داره در واقع فاصله‌ایه که راوی دانای کل هی داره به اول شخص نزدیک‌تر میشه، ضمن اینکه هنرمند و نویسنده در عصر خودش داره به فردیت نزدیک‌تر میشه. هر چی که ما جلوتر میایم، سمبولیست‌ها اساساً این شاخه رو جدا کردن که فردیت هنرمند خیلی مهمه، فردیت قهرمان هم به همون میزان در رمان خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. بنابراین ما حالا منظر ذهنی قهرمان رو می‌بینیم و کاری به شبکه اجتماعی که اون بیرون داره اتفاق می‌افته نداریم. از اون طرف دانای کل مجبوره که در واقع یک شهر رو بسازه برای اینکه بتونه قصهش رو تعریف بکنه و جنس رمان کلاسیکی که ما سر و کار داریم که اساساً از ابتدا شروع میشه، موقعیت اجتماعی رو تعریف میکنه، مقام و طبقه آدم‌ها رو تعریف میکنه و حالا قهرمان رو معرفی میکنه. اینجا دیگه ما با مینیمالیسمی که داره اتفاق میفته دیگه با یک رمان 100 صفحه‌ای سر و کار داریم که کل اون قضیه رو قراره در یک
فشرده‌تر و
هم فشرده‌تر و هم جدیدتر در یک روایت جدیدتری قصه رو قراره تعریف بکنه.
قهرمان این قصه به نظر میاد که روحیات و روان خیلی طبیعی و نرمالی نداره، هم کما اینکه داره دلیل میاره که من دیوانه هم نیستم، من روی عقلانیت این کار کردم.
دلیل.
ولی آیا میشه با وجود این پیچیدگی ها او رو به نوعی جنون متهم کرد یا او رو نوعی دیوانه دانست؟
واقعیتش مسیر دیوانه شدن یک انسان رو ما داریم توی این رمان میبینیم. یعنی ابتدای رمان وقتی که هنوز نمیشناسیم شخصیت رو و داستان رو نمیدونیم، احساس میکنیم خب یه نفر داره از خودش دفاع میکنه و دفاعش هم تا یه جایی منطقیه، شروع میکنه توضیح دادن منطقی، شروع میکنه از بچگیش گفتن که تو چه شرایطی بزرگ شده و چه عقده هایی به قول معروف داشته. کم کم از نیمه های رمان ما متوجه میشیم که نه، مشکل روانی داره این کاراکتر ما و مشکل روانیش دقیقا تلفیقی از یک پارانویا و سوءظنی که به همه آدم ها داره، ضمن این که یک شکی که به خودش داره و این بحران هی با حالا واقعا هنرمندی نویسنده میشه گفت این طبقه به طبقه و مرحله به مرحله جنون بیشتر میشه تا جایی که خود کاراکتر اشاره میکنه، یعنی اون صدای دومی که در وجود و وجدان هر کدوم از ما هست هی بهش اشاره میکنه که نه تو دیوانه ای، تو دیوانه شدی اصلا. و خب نقطه عطفی که خود موجب میشه خود قهرمان هم متوجه بشه همون مسئله قتله. یعنی وقتی قتل نفس اتفاق میفته و اون حالا مکافاتی که داستایفسکی ازش صحبت میکنه خارج از الگوی اجتماعیش، یعنی اگر زندانی وجود نداشته باشه و آدم ها به خاطر قتل یه نفر مجبور نباشن تاوانی پس بدن، تازه تاوان شخصی شروع میشه و ما در واقع توی این پروسه‌ای که آشنا میشیم با کاراکتر اون تاوان شخصی رو داریم اعمال میکنیم.
آقای پویا، این دیوانگی به نظر شما از جایی که این قتل اتفاق میفته حادث میشه یا دیوانگی باعث این قتل میشه؟ اینو میشه فهمید تو قصه؟
این واقعیتش لازم و ملزوم همه، یعنی مثل قضیه مرغ و تخم مرغ که نمیتونیم بگیم و خیلی چیز سختیه، نکته سختیه، مخصوصا وقتی که کاراکتر شروع میکنه به یک سری نقش بازی کردن. یعنی برای این قبل از اینکه قتل رو انجام بده چند تا صحنه رو طراحی میکنه که توی جمع
سیاه‌کاری میکنه،
دقیقاً یه سیاه بازی در بیاره که بعداً بتونه بگه من دیوونه بودم که اون قتل رو انجام دادم. و حالا وقتی مرور میکنه میبینه که این جنونه از همون لحظه هایی که میخواست بازی بکنه داشت نطفش بسته میشد تا جایی که به این نتیجه رسید که باید بکشه و دیگه نمیتونه تحمل بکنه. دقیقا وقتی قتل رو انجام میده کنش بیرونیه که به خودش ثابت میکنه که نه تو واقعا دیوانه ای، چون جنون از یه جایی به بعد وقتی که در واقع به بحران تبدیل میشه در روانشناسی تازه قابل بررسی میشه. و خب خود قهرمان دقیقا وقتی که میبینه کنش بیرونی اتفاق افتاده و قتل انجام شده به این نتیجه میرسه که جنون بوده و دیوانه بوده قبل از.
خیلی صحبت‌های دیگه هم راجع به این قصه میشه کرد، متأسفانه فرصتی نداریم. من میخوام در این دقایق پایانی خواهش کنم که اگر راجع به ترجمه هم نظری دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. کاظم انصاری اساساً جزو مترجم‌های بسیار قدیمی و بسیار کمکار و به قول معروف گزیده کار هست که در ادبیات روسیه دستی بر آتش داشته و خیلی از متون پیشتر از این که خیلی قدیمی، متون روسی قدیمی که امروز حالا دوباره به اقتضای زمان داره بازنویسی میشه. خیلی هاش رو کاظم انصاری قدیم ترجمه کرده بوده. نفوس مرده گوگل برای اولین بار توسط کاظم انصاری ترجمه شد. یک نسخه اگر اشتباه نکنم از ابله داستایفسکی ترجمه کاظم انصاریه و خیلی از رمان‌های مطرح دیگری که ایشون زحمت کشیدن و ترجمه کردن.
ایشون مستقیم از زبان روسی ترجمه میکنن یا
فکر میکنم مستقیم از زبان روسی ترجمه میکردن و در واقع خب اون اتفاقی که برای هر ترجمه میفته که خدا رو شکر مترجمای جدید ما به این جریان پی بردن که باید بعد از مثلا 20 سال دوباره یک متنی فارغ از روی کرده خوب یا بد بودن متن به خاطر جریان زبان دقیقاً باید دوباره ترجمه بشه و خب الان دوباره این آثار روز به روز داره به روزتر ترجمه میشه و خب خدا رو شکر روز به روز زبان اصلی، یعنی ما مترجم هایی رو داریم که بتونن به زبان اصلی از روسی برگردونن که این خیلی نکته بسیار مورد توجه و خوبی هست.
بسیار متشکرم جناب پویا. از شما شنوندگان عزیز هم که با ما همراهی کردی تشکر میکنم و تا هفته آینده و کتاب شبی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. Thank you.